روز 28 اردیبهشت ماه 1405 هست که برابری میکنه با 18 ماه مه 2026. اون چه که قرار شد در خدمت شما عزیزان امروز مورد بحث قرار بدیم، یک خود انتقادی است. خوبه که چه در زندگی شخصی چه در زندگی حرفه‌ای هر چند وقت یه بار آدم خودشو بشونه رو میز محاکمه و تصمیمایی که گرفته گذشته دور و نزدیک رو ببره روی صندلی قضاوت و در این رابطه دو جور میشه برخورد کرد، یکی با انکار، مخفی کاری از خود، خودگولزنی، یکی هم اینه که با سعه صدر، بدون خودزنی، بدون خودتخریبی، با دید سازنده و سازندگی درس بگیره آدم از گذشته و در حال عمل بکنه و در آینده زندگی بکنه. در مورد این قضاوت خیشتن نمیریم به گذشته های خیلی خیلی دور، بیایم از همین اخیر شروع بکنیم، از همین اخیری که برمیگرده در واقع به 1401. در سال 1401 خانم مهسا امینی که اومده بود واسه دیدار در تهران از کردستان، به خاطر اینه که حجابش خورده کم بود اونو گرفتن بردن و تو اون افاف و حجابه که ظاهرن در خیابون جردن هست و قبل از اینه که برسه به اونجا مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جرم ضربه به سر و خونریزی داخلی، خونریزی مغزی باعث شد که این هموطن ما شهید بشه. بلافاصله یه چند روزم تو کما بود. به غیر از دو تا از هموطنان عزیز خوب ما، خانم محمدی و خانم حامدی که خبرنگارهای جوان نشریات دو تا نشریه مختلف بودند، کمتر به این پوشش داده شد. حتی با همین پوشش اندک بلافاصله بعد از اعلام فوت مهسا در همون خیابون‌های بغل مریضخونه‌ای که مهسا بستری بود توی بخش مراقبت‌های ویژه روی دستگاه تنفس مصنوعی و این حرفا، بالاخره متاسفانه جونش رو از دست داد و بلافاصله بعد از پخش شدن خبرش تو همون خیابون‌های اطراف مریضخونه مردم اومدن به تظاهرات. این تظاهرات دامنش گسترده شد، رفت بالاتر و بالاتر و از تهران رفت به شهرستان ها، از جمله رفت به کردستان و سایر شهرهای ایران و یک جنبش خودجوش، خود انگیخته در کمال استقلال و آزادی و برای احقاق حقوق اومد بیرون و به قول شعار معروف بیا بیرون هموطن حقت رو فریاد بزن، هی جمعیت اضافه و اضافه تر می شد. خب چی شد؟ در یک تاریخی یک مرتبه رضای پهلوی رو کشوندن وسط و یک پس زمینه‌ای داره این که چطور شد که این اصلا مجال پیدا کرد که یک همچی شخصی، آخه چطور ممکنه که یک همچی شخصی رو بکشن وسط؟ در چند سال قبل از اون، حدود 5 سال قبل از حالا، در سال 2021، یعنی میشه مثلا 2 سال قبل از اون ماجرای مهسا امینی، رئیس موساد، سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل، آقای دیوید بارنیا، اون به این شغل گماردنش و این با سابقه نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی و این حرفایی که داشت، اون اولویت رو گذاشت بر روی پروپاگاندا و مغزشویی و جنگ روانی. حالا همطور که میدونید رژیم اسرائیل، صهیونیسم، اونا دنبال چیزی که هستن اسمش هست اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات، همینجور باید بره. این اسرائیل تنها کشوری هست که به اصطلاح کشور که در سازمان ملل عضو هست به عنوان یک کشور، ولی هیچ کشور دیگه این شکلی نیست که بگه من مرزامو نمیگم کجاست. مرزاش رو تعیین نکرده که همینطور بتونه اضافه بکنه و بر اساس اون وعده دینی که بهشون داده شده 2000 سال قبل و بیشتر که از نیل تا فرات برای قوم برگزیده برن تو سرزمین موعود. خب این آقای دیوید بارنیا تمرکز رو گذاشت بر جنگ روانی. دشمن اصلیش در مقابل اون اسرائیل بزرگ چیه؟ غزه است، لبنان، حزب الله، سوریه است، مصر؟ نه، دشمن اصلی که اون پتانسیل رو میدید درش، میدیدن درش از اول انقلاب، یه روزی هم میپردازم به این مسائل، دشمن اصلی رو ایران میدیدن. ایران با جمعیتی که داره، با بافت فرهیختگی که در جامعه مدنی وجود داره، در علوم مختلف، چه علوم انسانی، چه علوم طبیعی، چه علوم مهندسی و تکنولوژی، اینو یک دشمن اصلی میدونستن که باید این اثر رو برداشت. خب اون دشمن اصلی رو چجوری اثر رو برداریم؟ یک اتفاق خوبی که برای اینا باز افتاد این بود که رئیسی که کشته شد و علم الهدا که هنوز زنده است، تولیت آستان قدس رضوی هست تو مشهد، اینها برای چوبلای چرخ حسن روحانی رئیس جمهور گذاشتن، اومدن زمان رئیس جمهوری اون شعار میدادن تو خیابونا، اون بسیجی ها و این حرفا رو تو خیابونا لباس شخصی ها رو ول کرده بودن، شعار رضا شاه روحت شاه رو میدادن. مال چندین سال پیشه، اون موقع که رئیس جمهوری حسن روحانی بود. خب اینا رو رصد میکنن دیگه خارجی ها و فهمیدن که نه، این چیز خوبی بود، ما چرا به فکرش نیفتادیم، این یارو پهلوی رو چرا اونجور که باید میرسیدیم پشتیبانی و پول و این حرفا یکمی باید زیادتر خرجش کنیم، اینی که تا حالا کردیم و باید افزایش بدیم، کم بوده. حالا اون پشتیبانی و رانت و حالا پول و اسلحه و فلان این حرفا به اون جاهای دیگه که میدن هیچی، ولی به این شخص خاص تو رسانه ها شروع کردن بادش کردن و دیگه مشخص شده توی چندین نشریه، تحقیقات رسانه‌گران ثابت کرده که این مطرح بودن این آقا در فضای مجازی بیشتر به علت تصویرهای رسانه‌ای است، اون ربات‌های توی شبکه بندی‌های اجتماعی که وجود دارن که حساب‌های جعلی و لایک زدن و شیر کردن و این حرف‌های میلیون میلیونی ظاهراً مال طرفدارای این آقا بوده رو اصلا دست اطلاعاتی امنیتی‌های اسرائیل بوده، از جمله و شاید به خصوص اون دیوید بارنیا که براتون عرض کردم که این اومد سر کار و بر اساس فکری که این آقا داشت میگفتش که حالا اینا رو رفرنساشو براتون میذارم تو همین پستی که مربوط به این جلسه هست، یه چند تا مقاله رو ببینم اگه بتونم و زیاد جا نگیره لااقل خلاصه ایش رو یا همش رو براتون میذارم که لازم نباشه برید جستجو بکنید. اینطور گفتش که دو جور میشه یه رژیم رو عوض کرد، رژیم ایران رو. یا از بالا که یک کودتایی بشه، یک از اینجور چیزها، یا اینکه از پایین به ترتیبی که مردم بیان تو خیابونها و اینجور چیزها، ولی بهتره که هر دوتاییش رو بکنیم چون این تصمیمایی گرفته شد. اینو داخل پرانتز عرض کردم، دوباره برگردیم بریم به جنبش زن زندگی آزادی سال 1401 و با سرمایه گذاری عظیم جنگ روانی توسط موساد، به خصوص با این ایده هایی که این آقای دیوید بارنیا داشت. درست شد؟ خب این جنبش خیلی خوب داشت پیش می رفت، خیلی خیلی خوب داشت پیش می رفت و یه مرتبه سرکله این رضای پهلوی پیدا شد و اومدن یک توییتی رو راه انداختن، توییت زدن رو راه انداختن که چند نفر توییت زدن همزمان در یک ساعت، در یک دقیقه این توییت ها رفت بیرون، یه پیام کوتاه از پشتیبانی از پهلوی. بعد این گرفت به لحاظ مراجعینی که داشت، حالا چقدر راست بود چقدر دروغ بود، چند تا کلیک شده بود، چند تاش مال این ربات ها و این حرفا بود اون بماند، ولی به هر حال در ظاهر به نظر موجه می اومد. در اون موقع که نمیدونستیم، اینا افشا نشده بود که بدونیم که چقدر پشتیبانی این ربات ها و این جنگ روانی و این چقدر خرج دارن میکنن با این شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی و خود موساد و اینجور چیزا که اون شرکت ها رو استخدام میکنه و قرارداد میبنده که یک کسی رو ببرن بالا تو رسانه های اجتماعی و رد پای دیجیتال فوتپرینتش رو ببرن بالا. بسیار خوب، اون کارا رو کردن. بعدم گفتن که وکالت بدیم، یک کسی رو وکیل بکنیم که به اصطلاح رهبری بکنه این جنبشو، نداریم که رهبر. اونم باز در حالا البته به مقایسه اون اعدادش الان یادم نیست، تو سایتم اگه بگردید میبینید که اون واقعا چیزی نمیشد، ولی یک کسی مطرح شد. بعد اینو باز دامن زدن و اینا تو یک ادرم همراه خودشون کردن، یک ادعی که بعضی گول خورده بودن، بعضی واقعا اون نادانی سیاسی رو داشتن، نمیتونم بگم همشون وطن فروش و خائن هستن، ولی به هر حال یه در پیدا کردن و در نهایت این شد که تو دانشگاه جورج تاون تو همینجا پایتخت امریکا یه جلسه ای رو گذاشتن و یا یه عده کسایی که واقعا معلومه که وابسته و مزدور و حقوق بگیر و فلان این حرف هستن، مثل اون آقای مالی یکی از این چیزای کردا، نشستن بغل پهلوی و منشور مهسا رو نوشتن و صادر کردن. به کجا رسید؟ فقط به اینجا رسید که از موقعی که شروع کردن به توییت زدن، اینا همه هر کدوم از این پله‌ها چند ماه طول می‌کشید، از موقعی که شروع کردن به توییت زدن و بعد وکالت دادن و این منشور مهسا مرتب از طرفداری اینها در از طرفداری جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی توی ایران کم شد. در افکار عمومی ایران مردم سرخورده شدن و خودشونو کشیدن کنار. سرخورده شدن به این دلیل که دیدن یکی داره میدوزه این انقلاب رو، که ما نمیخوایم این بیاد بشه رهبر دوران گذار مثل خمینی. کار دیگه‌ای به فکر جمعی نرسید به غیر از پس کشیدن. این مال افکار عمومی داخل. در افکار عمومی خارج هم همینجور. در افکار عمومی خارج بسیاری از زنها و مردها هم همینجور توی پابلیک در علن جلو دوربین ها موهاشون رو قیچی میکردن، به صورت نماد، به نمادین، به صورت اعتراض، برای اعتراض به کشته شدن مهسا حسینی که موهاش بیرون بوده. خب این به این ترتیب شد. ما عنوان جلسه امروزمون هست خاموشی جنبش 1401، به این ترتیب که براتون توضیح دادم، کشدار دیماه 1404، اون فاجعه دردناک، و تجاوزهای نظامی 1404 در 23 خرداد و حالا در 9 اسفند. حالا اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ یه مخرج مشترک بسیار مهم داره که در این اولیش براتون یه خورده بیشتر توضیح دادم که ببینید که اصلا این چه جوری وارد ماجرا شد این پهلوی. راجع به اون مخرج مشترکش هم در انتها خدمتتون عرض می‌کنم. خب اینا اومدن گفتن که خب حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم، ما این سد عظیمی رو که ایران و ایرانیا هستن در مقابل این نوع استعماری، استعمار، استعمارگری استیتانی، یعنی با اشغال در یک سرزمینی اونجا رو مستعمره خودشون بکنن. حالا اونچه که در قرون گذشته در افریقا مرسوم بود استیتانی نبود برن اونجا موتن اونجا ساکن بشن، میرفتن اونجا با کشتی و یه عده زیادی رو میکشتن و یه چند تا وابسته وطن فروش رو اونجا میذاشتن سر کار، اسلحه و قدرت و پشتیبانی هم بهش میدادن و منابع طبیعیش رو چپاول میکردن و میبردن تو اروپا. اون موقع هنوز آمریکا نبود یا به این شکل نبود. حالا تنها استعمار که وجود داره در قرن 21 که الان هستیم و یک استعمارگری استیتانی هست اسرائیل، با این پشتیبانی عظیمی که از امریکا میگیره. و چی در سر داره؟ اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات. بسیار خب، حالا نشد در جنبش مهسا فرو نپاشید. این آقا هم که توییت زدن و وکیلش کردن و جنبش مهسا، منشور مهسا رو انداختن همونجا، همشون زدن تو سرکله همدیگه هزار جور انشقاق و انشعاب و جدایی و تبرع جستن و این حرفا پیش اومد و به جایی نرسید. خب اومدن این رو تو رسانه ها، اون جنبش از بین نمیشه گفت رفت، ولی یه کمی از جوشش افتاد. خب بعد چیکار کردن؟ اومدن این آقا رو تو رسانه ها هی باز بادش کردن با اینجا و اینجا مطرحش کردن، هی این ور اون ور دعوتش کردن واسه مصاحبه و پشت دوربین دادن و تریبون بهش دادن و همین چهره رو توی چشما بیاد. و متاسفانه باز دوباره درس نگرفتن بعضی از مردم ایران، مردم وطن دوست ایران، احساس کردن که ما مستقلانه نمیتونیم کشورمون رو پس بگیریم از این رژیم، احتیاج داریم به یک فردی که پشتیبانی قدرت‌ها رو، قدرت‌های خارجی رو در این مثال خاص داشته باشه. این توضیحات رو اگه توجه بکنید و فکر بکنید راجبش، یه نتیجه‌گیری خیلی مهمی در انتها میتونیم با هم بکنیم. خب قرار بود که در اوایل تابستان، اواخر بهار سال جاری 1405 این حمله آغاز بشه، ولی قبل از اون قرار بود چی بشه؟ اون موقع باز ما نمیدونستیم. قرار بود تو جوان بشه ولی توی ژانویه شد، توی دیماه شد. چی شد؟ چی قرار بود بشه تو ژوئن. اینا تعداد زیادی مزدور، جاسوس، تعلیم دیده، مسلح شده، پول و امکانات و رسانه و این حرفا در اختیار قرار داده، اینا رو وارد کردن از مرزا به داخل ایران. مال هر گروهی باشه یا مال هیچ گروه خاصی هم نباشه، 5 تا 10 تا 15 تا در یه گوشه یه محله، باز 10-15 تا دیگه در یه محله دیگه در شهرهای بزرگ در سراسر ایران، به خصوص در تهران. که چیه مأموریت شما؟ کشت سازی. چجوری یعنی کشت سازی؟ یعنی میری بیرون، هر کی زنده است میکشیش، تیر میزنی بهش. حالا میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، میخواد جوان باشه، میخواد پیر باشه، میخواد بسیجی باشه، میخواد آدم غیر دولتی باشه، پاسدار باشه، پلیس باشه، تو فقط بکش. هر کی میبینی رو بکش. کشت سازی. بعدم اومدن به دروغ آمار رو بردن بالا. یه نفرم بمیره یک فقدان بسیار عظیمیه، ولی این کافی نبود، که باید میبردن امواج این فاجعه رو به یه جاهایی میرسوندن. چرا؟ که یک مشروعیتی بگیرن برای دخالت، دخالت از خارج، تجاوز قشون خارجی، برای اینکه یک مشروعیتی بگیرن از افکار عمومی که بابا ببین داره 10,000 میکشه. گفتن 20,000، بعد گفتن 40,000، بعد گفتن 90,000. اون یکی که میگفت 150,000 تا رو کشتن در عرض 2 روز. خب اینو خوب روش سرمایه گذاری کردن. چرا حالا از تابستان مثلا خرداد ماه افتاد به اسفند؟ برای اینکه چند روز قبل از اون به خاطر نوسانات دلاری که پیش اومد و مشکلات اقتصادی که پیش اومد بازار اعتصاب کرد. این جامعه ای که به تنگ اومده بود از این خفقان و سرکوب از این رژیم سفاک، اومد بیرون تظاهرات کرد، یکی به 2 تا، 2 تا به 10 تا، 10 تا به 100 تا، این همینجور زیاد شدند خودانگیخته و به از بازار تهران به سایر مناطق و شهرهای دیگه هم رسید. خب اینا دیدن که نه، این الان موج خوبی داره راه میفته، ولی یه اشکالی که داره اینه که اینو چجوری خونساش بکنیم. حالا مال مهسا رو اونجوری خونسا کردیم با آوردن پهلوی، ولی این به هیچ جا وابستم نیست. ظاهرن داره همینجوری با استقلال بدون وابستگی خودجوش داره میاد تو خیابون، وسطش جاسوسای ما هستن میگفت. ولی این اگر که خود مردم بتونن این رژیم رو بکشن پایین، که خب خیلی بد میشه، که واسه اسرائیل خب خیلی بده که تو ایران واقعا یک نظام مردم سالار برقرار بشه، واسه امریکا هم بده، واسه بقیه قدرت هم بده، چه قدرت های کوچیک تو منطقه چه در دنیا. اون اتفاقی که در انقلاب 1357 باید میافتاد، نه صدور انقلاب آنچه که خمینی میگفت، بلکه یاد گرفتن ملت ها از یکدیگر آنچه که در بهار عرب اتفاق افتاد. اونو کسی از تونس صدور انقلاب نکرد. بعد از اینه که محمد بوعزیزی خودسوزی کرد، مردم اومدن تو خیابون، بقیه کشورهای عرب هم اومدن تو خیابون، آنچه که بهار عرب شکل گرفت. اینا این اتفاق رو ترسیدن بیفته در همون سال 1357 و این رو خونسا کردن، که باز یه روز دیگه میشه مفصل صحبت کرد راجع بهش. خب گفتن پس نمیشه صبر کرد، این یک تظاهرات و جنبش خودجوش خودانگیخته است، اینو باید هم خونسا بکنیم، هم این آس برنده، به قول اون آقایی که میگفت آس برنده رو یعنی پهلوی رو بزنیم رو میز. حالا چی کار بکنیم که افکار عمومی دنیا درست شه؟ جاسوسامونو بگیم کشت سازی بکنن. حالا چه جوری این مشخص شد؟ اون موقع باورمون که نمیشد، که اولا این تعداد رو باور نمیکردیم، ثانیا فکر نمیکردیم، اون موقع اسنادش فاش نشده بود. که مثلا مایک پامپیو که وزیر خارجه همین ترامپ بود در دور اول ریاست جمهوریش، که وابستگی بسیار زیادی داره به اسرائیل، در دوره همون بود که سفارت امریکا رو بردن به اورشلیم، اونا همش زیر سر همین مارک پومپیو و شرکا و اینا بود. اون توییت زده بود که باریکلا مردم ایران، حالا نقل به مضمون، باریکلا مردم ایران که دارین تظاهرات میکنین تو خیابونا که هستین، به راستتون نگاه کنین، به چپتون نگاه بکنین، هر دوتاشون مامورین موساد هستن. مأمورین اطلاعاتی امنیتی و مقامات کشوری و لشکری اسرائیل و امریکا هم به غیر از این پامپیو که گفتم اونا هم جسه گریخته همچی چیزهایی تو رسانه های معمولی ازشون صادر می شد. بعد معلوم شد که حقیقت داره. با توجه به تحقیقاتی که شده و با توجه به مطالبی که اینجا براتون میذارم تو این پست که مربوط به این جلسه است. خب اون کشته سازی شد و گفتن که اون همون روزی که این آقای پهلوی که چی بگم واقعا فراخوان داده بود در اون پنجشنبه جمعه 18-19 دی ماه که مردم بیان بیرون در 20 بعد از این کشته سازی عظیم در 20 گفت بیاین بیرون، بیشترم بیاین بیرون و تسخیر کنید، بگیرید فلان، کمک در راه است. از اون ورن ترامپ رسمن گفت بیاین تو خیابون مؤسسات دولتی رو تسخیر بکنید، کمک در راه است. و بعد چیکار کردن؟ در 9 اسفند ماه اومدن و حمله کردن، در همون روز اول خامنه ای رو زدن. چرا در اون روز اول خامنه ای رو زدن به همراه چند نفر دیگه؟ آها، برای اینکه که در اون 23 خرداد این یک امر بسیار خطرناک و دور از عرف هست که تو رئیس یک کشوری رو بدوزی ورداری بری نیویورک مال ونزوئلا یا یک کشوری رو بکشی. برای همین امریکا مقاومت کرد در مقابل اسرائیل ظاهرن. اون موقع نپذیرفت و اونا اومدن با بمب افکناشون سایت های هسته ای ایران رو زدن و بعد از 12 روز دیدن نه، این دفاعی که ایران کرده و حمله‌ای که پاتکی که انجام داده واقعا قابل تصور نبود براشون. اسرائیل از امریکا خواست و ترامپ اعلام آتش بس کرد و ایرانی هم در اون موقع پذیرفتن و بعد رسید به اون مال خرداد و تا 3 تیر آتش بس و بعد رسید تو دیماه 1404 که تظاهرات شروع شد در بازار تهران، بعد رسید به کشته سازی در 18-19 دی ماه 1404 و بعد بیا جلوتر تا 9 اسفند. گفتن خب حالا ما اونجا 23 خرداد اشتباهی که کردیم که خامنه ای رو نزدیم. هم روز اول خامنه ای رو به اتفاق چند تا از اعضای خانوادهش و به اتفاق چندین تن دیگر از اعضای بلند رتبه کشوری و لشکری رو و همچنین دانشمندان موشکی و هسته‌ای رو به اتفاق خانوادهشون توی چه بسا منازل مسکونی خودشون بمز و پهپاد زدن و کشتن. قرار بود چی بشه؟ قرار بود خامنه ای که کشتن، بمباران که کردن، همون روز اول اون عملیات میگن ده شاک ان او، یعنی اون حالت رعب و وحشتی که انقدر شدیده که اصلا آدم میخکوب میشه، منجمد میشه، اون رو در عراق کرده بودن. ترامپ دستور داد که چندین برابر اون رو سر ایران این بلا رو در بیارید و این کارو کردن. قرار بود با این عملیات شاک ان او که شوک بشه جامعه، مردم بیان تو خیابون، خامنه ای رهبرم کشته بشه و رژیم فرو بپاشه. حالا قرار بود ها رو ببینید چی بود. قرار بود که اون پیشمرگه ها و سایر احزاب و گروه هایی که اسلحه گرفتن، پول گرفتن، تعلیمات گرفتن، امکانات لوجیستیک، امکانات امنیتی اطلاعاتی در اختیارشون قرار گذاشته شده بود، اینا تو مرزا آماده بودن که بیان وارد خاک وطن ما بشن و چند تا شهر و روستا رو بگیرن. قرار بود که مردم شهر و روستایی که اینا میگیرن بیان بپیوندن به این متجاوزین. از اون ورم ارتش رژیم اسرائیل و امریکا با بمباران و بمب و موشک و پهپاد هوایی پشتیبانی بده که اینا بتونن یک کوریدور، یک راهروی براشون درست کنه که اینا همجور پیش برن. برن هر شهری رو که گرفتن، هر روستایی که گرفتن، ژاندارمری و پلیس و پادگان و این حرفا رو تسخیر بکنن، هر چیز از دستشون میرسه بکشن و عرضم به خدمت شما اسلحه هاشون هم به دست بگیرن. قرار بود که هر کدوم از این شهر و روستاها که میرفتن مردم با گل و شیرنی هم بیان به پیشوازشون، به پیوندندهشون و اسلحه تقسیم بشه تو مردم و برن شهرهای دیگه رو بگیرن. قرار بود که همین جوری اینا پیشروی بکنن، هر شهر دیگه ای رو که تسخیر میکردن مردم بهشون بپیوند و اسلحه و نفرات بیشتری بگیرن و برن همینجور جلو و تا برسن تهران. قرار بود که تهران رو هم تسخیر بکنن، اشغال بکنن، هر کی دم دستشون اومد بکشن، اسلحه و امکانات بیشتری هم در اختیار بگیرن. و قرار بود به قول آقای ترامپ بهش میگه اکسکرژن، یعنی یه سفر تفریحی مثلا یکی دو روزه، 24 ساعته، دو سه روزه، یه همچی چیزی. اکسکرژن، a little excursion. قرار بود، خب نشد. در این رابطه که نشد، من چندین بار مورد بحث قرار دادم که این به خاطر اینه که مردم نذاشتن. اسلحه اسلحه است، ولی آنچه که باعث پیروزی در جنگ میشه اسلحه نیست، مردم هستن. اون کسیه که چه در نیروهای نظامی انتظامی که اسلحهشو بذاره و دره، یا اینکه سر تفنگو برگردونه به فرماندهای خودش، از قشون متجاوز مزدور خارجی دفاع بکنه و بیاد به کمکش. این اتفاق نیفتاد. یا در جامعه مدنی برن پشتیبانی بکنن، این اتفاق هم نیفتاد، نه تو تهران نه تو اون شهرهای مرزی. قرار بود، خب نشد، هیچ کدوم از اینها نشد. حالا قرار بود دیگه چی قرار بود؟ وقتی که اینا همه، این میلیون ها نفر معترض مسلح و این حرفا، رسیدن به تهران، هواپیمای پرواز انقلاب در داخل ممیز، این مال اون آقای پهلوی هم به قول خودش برلین مومنت، یعنی لحظه فروپاشی دیوار برلین، با هواپیمای پرواز انقلاب وارد فرودگاه بشه، با سلام و صلوات میلیون ها نفر رو دوششون تو این فرش قرمز ببرن آقا رو تا کاخ سعدآباد. قرار بود، نشد. نشد. چرا نشد؟ به خاطر اینه که مردم ایران نذاشتندشه. مردم ایران چه در جامعه مدنی، چه پرسنل لشکری و کشوری. خب همه این قرار بودها مردم رو بذاریم کنار، اونا رو قبلا مورد بحث قرار دادیم، بیشترم باید مورد بحث قرار بدیم. ولی اون مخرج مشترکی که عرض کردم خیلی مهمه چی بود؟ اون زمین سازی افکار عمومی بود. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست. ولی تنها جنگیه که ما مردم در اون توانایی، اسلحه و دانش دفاع پیروزمندانه از خودمون رو داریم. خب اون وقت چطور شد؟ اون مخرج مشترک چیه؟ جنگ روانی چجوری آخه؟ هر حمله نظامی به یک کشوری برای به قول اینا رژیم چنج و اینجور چیزا، اینا احتیاج دارن به یک آدمی یا یک سری آدمایی که خودشون رو ظاهرن میگن ما مال اون کشوریم، حالا در مورد ایران میگن ما ایرانی هستیم، ولی خائن به وطنشون هستن، مثل رضای پهلوی و شرکا. خب اینو راه انداختن با توضیحی که سر جنبش مهسا براتون دادم، میره تا اون 5 سال پیش. این مال پایتخت، این مال تهران. اونور چی؟ تو حالا مثلا کردستان، این ورم بود بلوچستان، و میخواستن اونجا رو بلوچستان بکنن، اونجا رو جمهوری فدرال کردستان بکنن، اونور آذربایجان، اینور الاهواز و هی حوتی باشه، اون یکی نمیدونم چطور باشه، اینطوری عربستان ایران و اینا. خب اینا نشد. خب ولی اون جنگ روانی پهلوی رو که واسه پایتخت داشتن، نمیتونستن یک چیزی، گفتم باید حتما اینا یک عناصر وابسته رو داشته باشن. اون عناصر وابسته کی بودن؟ کسانی که طی سالها پول، اسلحه، تعلیمات، رانت رسانه‌ای، تریبون، مصاحبه ها تو چشم اومدن ها واسه دروغ پراکنی، که ظلم مضاعف شده و گروه های اتنیکی فدرالیست با فارس های شوونیست مرکزگرا از این، یعنی درست این همون حالتی که نتانیاهو و شرکا با مظلوم نمایی و اینها میکنن، این کاملا واقعیت داره که بسیاری از مناطق ایران بهشون ظلم شده، مورد تبعیض قرار گرفتن به لحاظ اقتصادی و پیشرفت و امکانات و بودجه. بلوچستان از همه بدتر، اینور کردستان به اون بدی هم نیست تازه. خب ولی اینو تو فکر مردم کردن. عناصر وابسته کی بودن در مثل پهلوی در مرکز، در نقاط پیرامونی؟ اون احزاب و به قول خودشون رهبران گروه ها و پیشمرگه ها و گروه هایی که مسلح هم هستن، که اینا برحال حالا باعث میشن که ما کشور خودمون رو داشته باشیم، کردستان بزرگ رو درست کنیم که از ایران شروع میشه، بعد اقلیم کردستان عراق که نشد، حالا ایران که آزاد بکنیم، قسمتهای آزاد بکنیم قسمتهای کردستانش رو، اقلیم کردستان عراق هم میاد، مال ترکیه رو میگیریم، مال سوریه رو میگیریم. جنگ روانی دیگه، میگه خناق که نیستش که دروغ که خفه کنه آدمو. خب مخرج مشترک حالا داره هی روشن‌تر میشه. مخرج مشترک وابستگیه. وابستگی یعنی چی؟ وابستگی یعنی تجاوز به حق استقلال، خودانگیختگی. تجاوز به حق استقلال و خودانگیختگی. وابسته یعنی متجاوز به حق استقلال. آیا بدون وجود این وابستگان اصلا میتونست ممکن باشه که امریکا و رژیم اسرائیل به ما حمله کنن؟ غیر ممکن بود. یک کسی رو باید میساختن. ما مردم ایران نذاشتیم امریکا و غرب و نوچش رژیم اسرائیل یه بدیل موجه درست بکنه که وابسته به خودشون باشه. بهترین چیزی که تونستن بسازن از هیچی یک ناچیزی هست به اسم رضای پهلوی و اون افراد وابستهی که تو خودشون، توی جلسات خودشون هفتیر و هفتیر کشی، تو جلسه داره حزب مثلا کومولاس نشستن کنگرس یا نمیدونم چی چیه، رو هم دیگه به خاطر اختلاف نظر اسلحه میکشن میکشن. یا اون جمهوری فدرال مثلا کردستان با جمهوری فدرال الاهواز و آذربایجان دعوا دارن که مرز ما کجاست، بعد از اینه که ایران رو تکه پاره کردیم، جنگ و دعوا تو سرکله هم زدن. اصلا این اسلحه گرفتن، همین صرف مسلح بودن یه حزب. آقا جان تو مگه کارخونه اسلحه سازی داری؟ این رو از کجا آوردی؟ یه کسی که یه مناظره‌ای داشتم باهاش در چندین سال پیش تو پاریس، میگفتش که اسرائیل یکی از دموکرات‌ترین کشورهاست و این پول و اسلحه و اینا رو هم که میده، اینا رو با حسن نیت برای پیشبرد دموکراسی و اینجور چیزا میده. باز اینو همه نقل به مفهوم دارم خدمتتون عرض میکنم. بعدم همون اول دید خیلی بد میشه، گفت هر کسی به من بگه که حزب دموکرات کردستان ایران از اسرائیل پول و اسلحه و این حرفا گرفته، من تو دادگاه ازش شکایت میکنم. همه به هم دیگه نگاه میکنه، آقا کسی این حرفو نزد، مثل اینه که همون اول میخواست گربه رو دم حجله بکشه. یک گروه، حزب، تشکیلات مسلح نمیتونه وابسته نباشه در این قرنی که الان داریم زندگی میکنیم. مگه کارخونه اسلحه سازی داشته باشه که خودش بسازه توپ و تانک و اسلحه و فلانی حرفا؟ خب پس بدون مهره های وابسته نه تجزیه ایران ممکنه، تکه پاره کردن وطن ما ممکنه، نه رژیم چنج توسط قدرت ها ممکنه. رژیم چنج رو ما خودمون میکنیم وقتی که لازم شد، کسی لازم نیست زحمت بکشه. لطف نفرمایید تشریف ببرید، ما به موقعش اگه شما انقدر دخالت و فضولی نکنید، خودمون با خشونت زدایی از شر این رژیم هم خلاص خواهیم شد. خب حالا اینم مال اون وابستگان. حالا برگردیم به جامعه مدنی. اون هموطنان عزیزی که نمیشه گفت اونا خائن هستن به وطن و هموطنان، ولی از سر استیصال. ما چندین بار بحث وجدان احساسی روانی رو مبحثش رو مورد بحث قرار دادیم. رجوع بکنید به سایت، شاید بد نباشه که یه جلسه دیگه هم برای اون بذارم. وقتی که در یک حالتی باشی که مثل زندانی، برخی از زندانیان سیاسی شکنجه شده که به درجه شکستن و بریدن میرسن، یه تصمیماتی میگیرن که بعدن خیلی پشیمون میشن ازش، برن همقطاریاشون رو لو بدن، مخفیگاهاشون رو لو بدن، بازجویی بکنن همقطاراشون، حتی تیر خلاص زن بشن، اعدام، جوخه اعدام در شرکت، از اینجور چیزا. اینا رو که اون در اون فاجعه ملی دهه 60 رو شاهدش بودیم که چجور تو زندانهای سیاسی چجوری کردن. حالا همون کارا رو در مورد جامعه مدنی در داخل خارج ایران کردن، که برخی از اعضای جامعه مدنی در داخل و خارج ایران میگن آقا ما خودمون نمیتونیم، باید یک کشور خارجی بیاد این کار رو برای ما انجام بده، نقطه زنی بکنه، دخالت بشر دوستانه بکنه و با بشر دوستی ما رو نجات بده. آخه خودتو مسخره میکنی یا 90 میلیون نفر آدمو؟ بشر دوست ترامپ، بشر دوست نتانیاهو، نقطه زنی؟ گفتن که تعدادی از اون نقطه زن دعوت کنها خودشون هم کشته شدن متاسفانه در این نقطه زنی های اسرائیل رو امریکا. خب این هموطنان ما بودن که روحیه یک زندانی سیاسی بریده و شکسته شده رو متاسفانه در جنگ روانی شکست خوردن و دچار چنین حالت روحی روانی شدن، استیصال مفرد شدید، و دعوت کردن از اجنبی واسه تجاوز به مام وطن. ببینید غیر ممکنه، غیر ممکنه که یک رژیم خارجی مثل رژیم اسرائیل یا امریکا به کشور ما حمله بکنه به هر دلیلی، نفت، گاز، چه میدونم اورانیوم غنی شده است، هرچی، بدون اینی که غیر ممکنه حمله کنه، بدون اینی که یک مهره‌های داخلی داشته باشه. و باز اون غیر ممکنه که اون مهره‌های داخلی وابسته وطن فروش مزدور رو فراهم کنن که در جنگ روانی مردم شکست خورده باشن و یه پشتیبانیایی بکنن از اینا. خب این عرایض منو خوب توجه کنید. حالا با توجه به سفر ترامپ به پکن و با توجه به رد و بدل شدن چند تا پیشنهاد بین گروه مذاکره کننده ایران و امریکا، باز همین چند دقیقه پیش قبل از اینکه بیام خدمت شما، ترامپ گفته که پیشنهادات ایران رو هیچ نمیپذیرم. ایران، امریکا داره هی کوتاه میاد، خیلی کوتاه اومده، گفته که همون نرمش قهرمانه، پروژه هسته‌ای ایران رو داره یه جورایی کم کم میپذیره، آزادسازی تدریجی 25% از اموال بلوکه شده ایران رو، اونا میگن که نه 25% کافی نیست، همش رو تدریجی هم نداریم، اینا مال ماست، 45 سال 47 سال نگر داشتی اونجا، بعد ما پس بدی. خب نپذیرفتن. حالا چی میشه؟ اینا باید دوباره حمله بکنن. این حمله خارجی نمیتونه مؤثر باشه یا اصلا شروع بشه، بهتر بگم نمیتونه اصلا شروع بشه، مگر اینکه در افکار عمومی زمینش ساخته شده باشه. حالا عزیز من، هموطن خوب من، نازنین من که وطنتو دوست داری، هموطنتو دوست داری، تو میخوای بازیچه دست ترامپ و نتانیاهو بشی یا میخوای در کنار بقیه مردم وایسی، از وطن دفاع بکنی، حتی در خیابونهای مجازی؟ همه لازم نیست بیان تو خیابون، همه لازم نیست ارتشی و بسیجی و نیروی دریایی و نمیدونم پاسدار و ارتش و این هر نیرو هوایی و فلانی حرفا باشن. سهم جامعه مدنی بسیار مهمه، تصمیمش با توه. هر کدوم به سهم خود، به نوبه خود، تو هموطن عزیز میتونیم مسئول حمله مجدد باشی و ادامه جنگ، ادامه تحریم ها، ادامه بلوکه شدن آبراه ها و گرونی و از بین رفتن منابع طبیعی ما، از بین رفتن زیرساخت‌های ما، از بین رفتن یه عده‌ای که به علت فقر اقتصادی نمیتونن اون حداقل زندگیشون رو داشته باشن. اینها در نتیجه اینا همه هست، به عهده منه، به عهده توه، به عهده من و تو هر کدوم، به سهم خودمون، به نوبه خودمون که چه تصمیمی بگیریم. سرنوشتمون رو خودمون میسازیم و اینکه چی بشه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، اون هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود، ما باعث ساختن اون شدیم. از توجهتون خیلی ممنون.